بسم الله الرحمن الرحیم. شب که روشن می شود آبی ترین فانوس ها، یاد چشمان تو می افتم در اقیانوس ها. در مبارک باد یک آدینه می آیی و من دست بر می دارم از دامان این مأیوس ها.
دل سرا پرده محبت او است، دل سرا پرده محبت او است، دیده آین داره طلعت او. من که سر در نیاورم به دکان، گردنم زیر بار منت او.
یاران و همراهان روشن ضمیر، سلام. سلام بر شما سجاده نشینان محضر دوست. دوستان، امام رضا علیه السلام در حدیثی آثار نماز را چنین بیان می کند: نماز اقرار به ربوبیت خدا و نفی هر گونه شریک برای او و ایستادن با کمال خضوع و کوچکی و بیچارگی در پیشگاه خداست. ایستادنی که با اعتراف به گناه و درخواست آمرزش گناهان پیشین و نهادن صورت بر زمین 5 نوبت در شبان روز به احترام عظمت خدا مقرون است. نماز موجب یاد خدا و دوری از غفلت و سرکشی و باعث خشوع و فروتنی و اشتیاق است. نماز انسان را به مداومت بر ذکر خدا در شب و روز برمی انگیزاند تا بنده، مولا و مدبر و آفریدگارش را فراموش نکند، چرا که فراموشکاری موجب سرکشی خواهد شد. انسان در حال نماز در پیشگاه خداوند و در یاد خداست و همین حالت است که او را از گناهان و تباهی ها باز می دارد. با این امید که ما نیز از آثار و برکات نماز بهره‌مند باشیم، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین در جلسه گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید که عبادت به عنوان هدف برای مخلوق مطرح است، نه خالق، به دلیل اینکه خدای متعال کمال مطلق هست و کمال مطلق هیچ گونه نقصی ندارد و موجودی که هیچ گونه نقصی ندارد، فرض هدف و غایت برای او به این معنا معنا ندارد. علاوه بر برهان عقلی بر این مسئله که خدا غنی است و خدای متعال واجب الوجود است به ذات و چون واجب الوجود است هیچ فرض نقصی بر در او راه ندارد، آیات قرآنی هم شاهد بر این معنا که در جلسه قبلی به این بحث اشاره شد. بنابراین عبادت به عنوان هدف مخلوق مطرح می شود، نه خالق. در واقع انسانی که آفریده شد و در جریان خلقت قرار گرفت، باید توسط عبادت کردن خدای متعال به کمال مطلوب خودش برسه. بحث بعدی این بود که آیا این عبادت هدف نهایی هست یا هدف نیمه راه؟ یعنی آیا انسان عبادت میکند برای اینکه عابد بشود، یعنی آفریده شد برای اینکه عابد بشود، یا اینکه عبادت به خاطر چیز دیگری است؟ اشاره شد که عبادت به خاطر چیز دیگری است و اون مسئله معرفت و یقین. خدای متعال انسان را آفرید تا به یقین برسد. آیات قرآن شاهد بر این مدعا را در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. در سوره زاریات فرمود ما و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. و در پایان سوره هج فرمود و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن خدای متعال را تا اینکه خاصیت این عبادت و فایده این عبادت دستیابی به مرحله یقین باشه. بنابراین هدف آفرینش مسئله معرفت و یقین خواهد بود. چطور در باب مثالی که در جلسه قبل برز شما عزیزان رسید که هسته رو وقتی در دل زمین میگذارن هدف این هسته درخت شدن نیست، بلکه هدف این است که میوه بشود، اما باید از طریق درخت شدن میوه به میوه برسد. انسان برای این آفریده شد که به یقین برسد، اما از طریق عبادت باید به یقین برسد. عبادت است که انسان رو به یقین میرساند، یقینی که نورانیت دارد، یقینی که و معرفت و شناختی که نورانیت دارد، نه اون معرفت و شناختی که از طریق معجزه حاصل می شود که اشاره کردیم یقینی که از طریق معجزه حاصل می شود اون یقینی نیست که روشنگر راه باشد و روشنایی داشته باشد. منکران انبیا، مخالفان انبیا با دیدن معجزات انبیا بالاخره متوجه می شدند که اینها انسانهای عادی و از پیش خود کاری رو انجام بدن و حرفی رو بزنن نیستن. با توجه به اینکه این مطلب رو می دانستن اما استکبار می ورزیدن، انکار می کردن، جهود داشتن، زیر بار نمی رفتن. پس اون یقین حاصل از رؤیت معجزه روشنایی بخش نیست، اما یقین حاصل از عبادت هست که روشنگر راه هست. اگر کسی در جریان عبادت قرار نگیره و عبادت نکرد، مثل اون هسته ایست که در دل خاک پوسیده بشه، از بین بره. مصداق این آیه قرآن قرار میگیرد که فرمود وقد خواب من دستاها. تدسیس یعنی دفن کردن و در درون و دل خاک قرار دادن یک دفینه. اگر انسان اون فطرت پاک انسانی و اون ارزش‌های والای الهی که در درون این انسان هست، اون استعدادهایی که میتواند در پرتو عبادت و بندگی حق متعال به کمال برسد، اگر اینها رو در زیر آواره‌های هوا و هوس مدفون کرد، تدسیس در این حقیقت انجام داد، محروم از کمال خواهد بود. قد خواب من دستاها. هسته در درون دل زمین مدفون شده و از بین رفته است. و اگر عبادت کرد و چیزی نشد، مثل درختی که سبز شده آراستگی ظاهر رو داره اما بار نمیده، میوه نمیده. این همون است که خدای متعال فرمود ویل للمصلین. ویل للمصلین یعنی وای به حال نمازگزار. کدام نمازگزار؟ اون نمازگزاری که نماز خونده آراستگی ظاهر رو به وسیله خوندن نماز پیدا کرده اما در حقیقت به جایی نرسیده. انسانی که نماز رو به عنوان اسقاط تکلیف میخونه، یعنی به عنوان اینکه یک بار سنگین رو حس میکند که بر دوشش نهفته است و برای اینکه این بار رو از دوش خودش بیندازد نماز میخونه، این لذتی از نماز نمیبره. این مناجاتی که حلاوت درش باشه، که در روایات ما وارد شد که حلاوت مناجات در ادعیه و از کار وارد شد که حلاوت مناجات لذت و شیرینی مناجات رو احساس نمی کنه. این به هدف نرسیده. اون کسی که از نماز لذت میبره، اون کسی که در پرتو نماز و عبادت پروردگار متعال احساس یک شوق و اشتیاق سوزانی رو در دلش داره، سر به سجده میگذاره، دلش نمیاد سر از سجده برداره. دنبال یک فرصتی میگردد که با سبحان الله گفتن، با یارب یارب گفتن یک رابطه بسیار زیبای بر اساس محبت و عشق وافر با خدا برقرار بکنه. این انسان است که به جایی رسیده، ثمر داره میده این عبادت در وجودش، و باید این معرفت ها حاصل بشود، این ذوق ها و این عشق ها باید در انسان ایجاد بشود. عبادت در این قالب و در این کیفیتش ارزشمند هست. اگر در پرتو عبادت انسان به یقین نرسید که عرض کردیم این عبادت به جایی انسان رو نبرده و مثل درختی که میوه نداده، و اگر به یقین هم رسید باید این یقین رو شکوفاتر کنه، یقینی که با نماز و روزه پیدا میشد غیر از یقینی است که عرض کردیم با مشاهده معجزه و امثال ذالک میشد. این یقین هایی که با عبادت برای انسان حاصل می شود مراتب دارد. باید دائما این انسان عابد در تحصیل مراتب برتر و بالاترش تلاش بکنه. توقف در کار نیست، رکود در کار نیست، پویایی در تحصیل مراتب عالی و برتر یقین، یقینی که عرض کردیم در پرتو عبادت حاصل شد انسان رو روشن میکنه. عشق در انسان به وجود میاره، اشتیاق در انسان به وجود میاره، شوق در انسان به وجود میاره. انسانی که دلش به نور یقین روشن شد گناه نمی کنه، به دنبال انحطاط و انحراف نمیره. این که خدای متعال فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، یک واقعیته. اگه واقعا نماز درست خونده شد این عبادت انسان رو روشن میکنه، به معرفت میرسونه، به یقین میرسونه. این معرفت و یقین روشنایی داره، و اگر قلب و دلی به نور یقین روشن شد از کردیم گناه نمیکنه. پس نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، جلو زشتی ها رو میگیره، جلو بدی ها رو میگیره، جلو انحرافات رو میگیره. اما اون کسی که نماز رو میخونه و منحرفه، نماز رو میخونه و گرفتار آلودگی های رفتاری، اخلاقی، اعتقادی و امثال اینها هست، این معلوم شد که نماز نیست. اون چرا که انجام داد صورتاً نماز است اما سیرتاً نماز نیست. به حسب ظاهر داره نماز میخونه اما در واقع همین عملش و همین نمازش مصداق غفلت است، نه مصداق ذکر الله اکبر. اگر یاد خدای بزرگ باشد، این یاد خدای بزرگ اطمینان و آرامش در دل ایجاد میکند که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. انسانی که نماز میخواند و اما اضطراب روحی دارد، انسانی که نماز میخونه و ناآرامی و ناامنی روحی احساس میکند، معلوم شد نماز نبوده. صورت عمل نماز هست اما سیرت و باطنش خالی از حقیقت نمازه، روح نداره، جان نداره. انسانی که نماز میخونه و گناه هم میکنه، این معلوم شود که نماز نخونده. اگر نماز خونده بود روشن میشد، و اگر روشن بود سراغ گناه نمیرفت. انسانی سراغ گناه میرود که در تاریکی و ظلمت فرو رفته، انسانی سراغ گناه میرود که روکش شیرین و لذیذ گناه او را داره فریبش میده، به آلودگی و به کدورت و به نکبت و ذلت درون این روکش لذیذ توجه نداره. اما انسان مؤمن، انسان نمازگزار، انسانی که عبادت رو درست انجام داد و در سایه عبادت معرفت پیدا کرد، باطن گناه را هم میبینه، آلودگی گناه را هم میبینه و سراغش نمیره. ذلتی که در درون گناه هست رو انسان روشن و انسانی که منور به نور یقین و معرفت شده اینها رو میبینه و سراغ گناه نمیره. پس نماز تنها عن الفحشاء و المنکر، بله نماز انسان رو از بدی ها باز میداره، درسته. چون نماز اگر حقیقتا انجام بگیره، این حقیقت عبادت است و عبادت انسان رو به یقین میرساند و یقین انسان رو روشن میکند و کسی که روشن شد سراغ آلودگی ها نمیره، چون زشتی این آلودگی ها رو میبینه، به ظاهرش نگاه نمیکنه، به باطن کریه و بدمنظرش نگاه میکنه، چون روشنه. حدت پیدا میکند، تیزبینی پیدا میکند، حقیقت بین میشود. اینا آثار معرفت، آثار یقینه. قرآن کریم در سوره تکاثر به مسئله یقین حاصل از عبادت اشاره فرمود که اگر این یقین برای انسان حاصل شد حجاب ها رو میزنه کنار. فرمود الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود کثرت گرایی و تکاثر شما رو سردرگم کرده، حیران کرده و حیرت زده کرده. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اکثر مردم گرفتار تکاثر، یا تکاثر در مال است، کثرت طلبی در مال است، یا کثرت طلبی در اولاد است، یا کثرت طلبی در موقعیت های اجتماعی است که من در این موقعیت اجتماعی قرار گرفتم و چقدر مثلا آحاد مردم منو قبول دارن، یا کثرت گرایی در ثروت هست، من چقدر ثروت دارم، تکاثر در مسائل، تمام اون چیزی که به عنوان افتخارات بعضن محسوب میشه تکاثر در این گونه مسائل. اکثر ماها گرفتار این گونه مسائل هستیم. تکاثر در مسائل علمی، کسی که حقایق علمی رو زیاد میدونه اگر گرفتار این مسئله شد که این منم که این هم مطالب علمی رو بلدم، این هم علاقم و تکاثر است. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. این علم الیقینی که فرمود لتربون الجحیم، اگر علم الیقین داشته باشید شما جحیم و جهنم را همکنون خواهید دید. نفرمود اگر علم الیقین داشته باشید بعدن جهنم را خواهید دید، بعد از مرگ جهنم را خواهید دید. فرمود اگر علم الیقین داشته باشید لتربون الجحیم، همکنون جحیم رو و جهنم رو میبینید. این چه علم الیقینیست؟ این کدام علم الیقینیست که اگر الان باشد حجاب ها رو کنار میزنه، موانع رو کنار میزنه، لترون الجحیم جهنم رو میبینید؟ این علم الیقین محصول عبادت هست، علم الیقینی که در پرتو بندگی خدا حاصل بشود، اون یقینی که رسول اکرم از اون جوان سوال کرد کیفه اصبحت، چگونه صبح کردید، چه حالی هستی؟ قال اصبحت موقنا. در جواب این حال احوال و احوال پرسی رسول اکرم گفت در حال یقینم. حضرت سوال کرد که علامتش چیه؟ ما علامت ذالک، علامت این که میگی در حال یقینم چیه؟ گفت یا رسول الله دارم میبینم بهشت را و بهشتیان را که در نعیم بهشتی متنعمه، و میبینم جهنمیان رو که به عذاب گرفتارن. حضرت فرمود این جوان به یقین رسیده، حجاب ها کنار رفته، علم الیقین دارد لتربون الجحیم. این عبادتی که و یقینی که این بچه جوان داشت و این نوجوان جوان داشت در پرتو عبادت های بسیار زیاد گیرش اومده. این یقینی که با ریاضت، این یقینی که با زحمت در راه عبودیت و بندگی خدای متعال برای انسان پیدا بشه، لترون الجحیم است. نه یقین حاصل از معجزه و نه یقین حاصل از برهان. ممکنه کسی یک بحث علمی رو از نظر استدلالی برهانی بسیار قوی ادا بکنه و بر کرسی استدلال و برهان بنشینه و مطلبی رو با دلیل و برهان اثبات بکنه، براش اقامه دلیل بکنه، اما معذارش معصیت هم مرتکب بشه، چرا که این دو با هم میسازه. یقینی که در پرتو استدلال و برهان برای کسی حاصل میشه، کسی مطالب علمی رو بلد هست، علم توحید رو بسیار عالی بلده، در مباحث فلسفه، در مباحث عرفان نظری خیلی پیش رفته و مباحث توحیدی و حقیقت شناسی او قوتی پیدا کرده در مرحله برهان، اما این نحوه یقین اون اورانیتی رو برای این انسان ندارد که لطرمون نجهیم باشد. استدلال خوب اقامه میکنه، برهان خوب اقامه میکنه، دلیل رو خوب میاره، ولی معذاره دل تاریکه. این ولو روشنایی است، ولو علم است، اما اونقدر روشنایی ندارد که لطرمون نجهیم. اونقدر این نوری که در پرتو برهان براش حاصل می شود برد ندارد که بتواند باطن عالم رو هم نشون بده، بهشت جهنم رو هم به این انسان نشون بده. پس اون یقینی که ارزشمند است، اون یقینی که انسان ساز است، اون یقینی است که در پرتو عبادت برای انسان حاصل بشود، و این همون چیزی است که هدف خلقت قرار گرفت. خداوند توفیق این یقین ها و دسترسی به این معرفت های روشنگر به همه ماها عنایت بفرماید، قلوب ما رو، قلب و دل ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بده، توفیق فهم حقایق دینی رو به همه ماها عنایت کند، توفیق فهم اسرار عبادات خصوصا نماز که از زیباترین و بهترین عبادت ها هست رو به ما کرامت فرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را درباره اسرار نماز شنیدید و ما مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز بحث خود فرمودند عبادت هدف نهایی نیست، بلکه وسیله کمال و برای رسیدن به یقین است. استاد در ادامه افزودند نماز ذکر الله است و یاد خدا آرامش بخش است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. استاد در بحثی دیگر فرمودند قرآن در سوره مبارکه تکاثر به مسئله یقین حاصل از عبادت اشاره فرمود که اگر این یقین برای انسان حاصل شد حجاب‌ها را کنار می‌زند. قرآن می‌فرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود افزون خواهی شما را به خود مشغول کرده است. کثرت طلبی یا در مال است یا در اولاد و یا در موقعیت اجتماعی. استاد در ادامه فرمودند خداوند در سوره مبارکه تکاثر می فرماید اگر علم الیقین داشته باشید همکنون جهنم را می بینید. این کدام علم و یقین است که اگر باشد حجاب‌ها را کنار می‌زند؟ قطعاً این علم و یقین محصول عبادت است. امید داریم این برنامه نیز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن.